بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که اگر اضطرار به یک طرف معین واقع شد، آیا علم اجمالی نسبت به طرف دیگر منجزیتش رو از دست میده یا خیر؟ که اگر گفتیم منجزیتش رو از دست داد، اجتناب از طرف دیگر لازم نیست، و اگر گفتیم منجزیتش باقیه، اجتناب واجبه. ما کلام مرحوم آخوند رو متنن و هامشن نقل کردیم و مجدداً وقتی که به اضطرار الی غیر معین برسیم، باز باید به این کلام مرحوم آخوند یک برگشتی بکنیم. لذا نکاتی در کلام مرحوم آخوند باقی مونده که انشاءالله اونجا عرض میکنیم. مرحوم ناهینی از کسانی است که قائل به بقای منجزیته و همانطوری که دیروز عرض کردیم، دلیل ناهینی این است که علم اجمالی که حاصل میشه در دو طرف، مثلا اینجایی که علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو ظرف، در دو طرف اصالت و طهارت با یکدیگر تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، در نتیجه بعد از اینکه اضطرار به یک طرف معین میاد، ما اصلا دیگه اصلی نداریم. اون اصل قبلا در اثر تعارض تساقط کرده. در یک مورد شک هم نمیشه چند بار که اصل جاری کرد. قبل از اضطرار حین حدوث علم اجمالی تعارض الاصلان و تساقطا، دیگه نمیتونیم بگیم مجددن بعد از اضطرار دوباره اصل زنده میشه در این طرف. بگیم اصالت و طهارت برمیگرده، از ساقطو لایه بود. خب این کلام کلام مرحوم ناهینیه. یک بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در توضیح کلام آخوند داره که اون بیان رو ما میتونیم به عنوان اشکال بر مرحوم ناهینی یا تقویت کلام ناهینی ذکر بکنیم. خوبی رو دقت بفرمایید. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام آخوند در حاشیه رو ذکر میکنه و توضیح میده، به صورت انقلت میگوید اگر یک مستشکلی بگوید وقتی که اجتناب از نجس واجبه، ترک شرب خمر واجبه، این انحلاف پیدا میکنه. یعنی ترک شرب خمر در این زمان یک، در زمان دو، در زمان سوم، در زمان چهارم، همینطور به عدد امکان ترک این تکلیف انحلاف پیدا میکنه. اون وقت نتیجه انحلاف و نتیجه متعدد بودن تکالیف، یعنی ما الان تکالیف متعدده داریم اینجا، نتیجه انحلال و نتیجه تکالیفی می شود که نسبت به اون طرفی که الان اضطرار حاصل شد این تکلیف از بین میره. یعنی تا حالا می گفتیم این طرفم شرب حرامه و اجتناب از او واجب، اما حالا اضطرار آمد، این اضطرار عرض میکنم که این رو برطرف میکنه. اما نسبت به طرف دیگر هنوز تکلیف بگیم باقیه، نسبت به طرف دیگر عرض میشود که در زمان دیگر ترک شرب خمر نسبت به طرف دیگه مطرح میشه. خب مطرح که شد اون وقت اینو اضافه میکنیم، میگیم این وجوب اجتناب عن النجس زمانی مؤثر است که طرف داشته باشه. یعنی بگیم یا از این ظرف یا از این ظرف. بعد از اضطرار اگر بخوایم اون طرف غیر مضطر را بگیم اجتناب ازش واجبه، طرف نداره، نمیتونیم بگیم یا از این یا از او. به عبارت دیگر بعد از اضطرار نسبت به اون طرفی که ما اضطرار به اون نداریم دوران امر وجود نداره. علم اجمالی همه جا دوران لازم داره، یا این یا اون. و لیس لترک بعد الاضطرار طرفون، ترک بعد از اضطرار، ترک طرف دیگر، این طرف نداره. طرف که نداره علم اجمالی از خاصیت ساقط میشه. حالا این اشکال رو مستشکل در خود تکلیف گفته. ما بیاییم در اینجا خوب دقت کنیم، در اینجا در مقابل مرحوم ناینی بگیم جناب ناینی، اگر ما بیاییم بگیم به تعداد آنات و زمانها شک وجود داره و به تعداد هر شکی از جریان پیدا میکنه، این ظرف آب رو در این لحظه و در این زمان شک دارم نجسه یا نه، یک زمانه، در زمان دو شک دارم، در زمان سه شک دارم، در زمان چهار، در زمان پنج، به تعداد آنات و زمانها شک وجود داره و هر دو شک باشه اصل جریان پیدا میکنه. درسته قبل الاضطرار ما شک داشتیم، این اصالت و طهاره در این ظرف با اصالت و طهاره در اون ظرف با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اما این مربوط به شک که در زمان قبل از اضطراره. بعد از اضطرار چی؟ بعد از اضطرار این ظرف دیگر باز شک به زمان خودش و در ظرف خودش و در زمان خودش موجوده. حالا که شک موجوده ما اصل جاری میکنیم. چرا میفرمایید که از ساقط و لایعود؟ به بیان دیگر به مرحوم ناینی میفرماییم عرض میکنیم فرمایش شما زمانی تمامه که ما در این ظرف یک شک و یک اصل جاری کنیم، در اون ظرف دومم یک شک و یک اصل، اینا با هم تعارض میکنن، میرن دوباره کارشون تساقط میکنن. اما اگر آمدیم گفتیم به تعداد هر لحظه و به تعداد هر زمان شک داریم، 10 دقیقه، 100 دقیقه، 100 تا شک، و هر جا که شک باشه اصل جاریه، اگه 100 تا شک درش تصویر بشه 100 تا اصل درش جریان پیدا میکنه. خب حالا میاییم میگیم که قبل از استرار، اصلای قبل از استرار برای شکای زمان خودش بود و ساقط شد. بعد از استرار در این ظرفی که الان ما استرار به اون نداریم، باز شک موجوده. وقتی پای شک در میان آمد، اصل دوباره موجود میشه. ما نمیم بگیم همون اصل سابق رو دوباره بیاییم اینجا. تو شما نارینی بفرمایید ان اصلو لا یعود، نه، اون اصل مربوط به زمان خودشه، تمام شده. این اصل مربوط به زمان خودشه، پس ما اصل داریم در اینجا. پس ببینید این بیان، ولو مرحوم اصفهانی در اصل تکلیف آورده، اینو خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی این بیان رو به عنوان اشکال بر هامش آخوند در کفایه در اصل تکلیف آورده، که اگر گفتیم تکلیف انحلال پیدا میکنه، تا قبل از استرار ترک شرب خمر دو طرف داشت، اما بعد از استرار ترک شرب خمر یه طرف داره. وقتی یک طرف داره دیگه علم اجمالی معنا نداره. علم اجمالی اونجاست که دو طرف داشته باشه. ما بیایم از همون در مسئله اصل هم استفاده بکنیم. خب حالا در اونجا مرحوم اصفهانی دو جواب داده که جواب دومش خیلی جواب روشن و درستیه و اون نیست که اصلا ما انحلال رو قبول نمی کنیم. بگیم آقا در اینجا که شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دوتا نجسه، عقل میگه اجتناب از هر دو واجبه. تکالیف متعدده نداریم اینجا، یک تکلیف واحد داریم. انحلال عرفی نیست، عقلایی نیست، و شاهدش هم این است که این آدمی که هر دو رو ترک کنه نمیان به لحاظ هر ترکی یه ثوابی به او بدن، نه، هر دو رو ترک کرد یک ثواب به او میدن. نمیان به لحاظ هر ترکی در هر زمانی یک ثواب علاهده به او بدن. انحلال در اونجا نیست. اما در مسئله اصول عملیه چطور؟ اصول عملیه موضوع شک، و این شک مقصود شک فعلیه. یعنی اگر کسی بالفعل شک کرد اصل عملی میاد. خب اینجا نمیتونیم بگیم آقا قبل از استرار ما بالفعل شک داشتیم، اون موقع این دوتا اصل ها با هم تعارض کردند و تساقط کردند، اما بعد از اضطرار ما فقط در این طرف شک داریم. این شک ما شک فعلیه یا نه؟ بله. ولذا الان همه دعوا همینه، بعد از اضطرار به یک طرف معین آیا طرف دیگر علم اجمالی درش منجزه یا نه. یعنی بالاخره در طرف دیگر ما هنوز شک داریم آیا ارتکابش جایزه یا نه. چون شک داریم اصل در اونجا جریان پیدا بکنه، باید اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه در اینجا جریان پیدا کنه. اگر خوب، پس نتیجه مطلب چی شد؟ نتیجه مطلب اینه، فرمایش ناینی که الاساقط لا یعود، این برای اونجاست که ما در این دو تا ظرف بعد از علم اجمالی از اول یه اصل در این ظرف داریم یه اصل در اون ظرف داریم، اینا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. و بعدم بیم بگیم که آقا الاساقط لا یعود، این فرمایش ناهینی زمانی است که ما یه اصل بیشتر نداشته باشیم، و یک اصل جایی است که یه شک بیشتر نداشته باشیم، یه موضوع بیشتر نباشه. اما اگر آمدیم گفتیم به لحاظ آنات مختلف و به لحاظ زمانهای مختلف شک وجود داره، اینجا بعد از استقرار در ظرف دیگر خودش یک شک جدید بالفعل موجوده و این موضوع برای اصالت و طهاره میشه. حتی در ذهن شریف شما نیاد آقا این شک همون شکه و همونطوری که قبلا اون شک مبتلا به معارض بود اصل درش جاری نمیشد، حالا باید همینطور باشه. برای در جواب میگیم نه، روشنه که این یک شک جدیدیه. ولذا شما در ظرف آب یه دقیقه پیش شک داشتید، الان ممکنه یقین به طهارتش پیدا کنید یا یقین به نجاستش پیدا بکنید. اگر یه دقیقه پیش شک داشتید اصالت و طهارت جاری میشد، الان هم که شک میکنید باید اصالت و طهارت جاری میکنید. دائما باید در اون ظرف مشکوک شما اصالت و طهارت جاری کنید، چون در هر زمانی یک شک فعلی وجود داره. لذا با این بیان کلام مرحوم ناهینی رو عرض می شود که کنار می گذاریم. چرا؟ ما می تونیم بگیم تکلیف واحده، ترک شرب نجس نسبت به هر دو یه تکلیف واحده. اما شک نه، شک متعدده. شما برای اینکه این تکلیف میگه اگر شما یه اصالت و طهاره در مقابل من پیدا کردی، طبق اون اصالت و طهاره عمل بکنی. میگیم آقا اگر اصالت و طهاره در این طرف جاری بشود و معارض نداشته باشه، دیگه اون تکلیف فعلیت نداره. اون تکلیف وجوب اجتناب از نجس هست مادام این اصل در اینجا جاری نشه در مقام ظاهر. اگر در مقام ظاهری اصل جاری شد، دیگه نوبت به اون نمیرسه. خب اینجا این نسبت به کلام مرحوم ناهینی یک بحث دیگری در اینجا مطرحه و اون اینه که آیا در این بحث، ما هنوز نتیجه رو عرض نکردیم، در ذهنتون باشه، آیا در این بحث که ما میخواییم بگیم استقرار به طرف معین موجب انحلال علم اجمالی میشه یا خیر، اون نزاعی که قبلا مطرح بود که آیا علم اجمالی علت تام است یا علم اجمالی مقتضیه اثر داره یا نه، صاحب کتاب منتقل اصول علیه الرحمه ایشون همین نظر رو اختیار کرده، فرموده اگر ما قائل بشیم به اینکه علم اجمالی علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه، این علم اجمالی به منجزیت خودش باقیه و با اضطرار به یک طرف منجزیت از بین نمیره. به عبارت دیگه ایشون میفرماید اگر علم، حالا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، متصف به منجزیت شد، تنها چیزی که این منجزیت رو از بین میبرد علم به امتصاله. وقتی علم پیدا کردیم که تکلیف رو امتصال کردیم، دیگه تکلیف، علم به تکلیف خاصیت خودش رو از دست میده. اما اگر شک که در امتصال داریم، حالا که استقرار به یه طرف پیدا کرده نمیدونیم اون تکلیف واقعی امتصال شده یا نه، باز اون علم منجزیتش باقیه. و به عبارت اخرى در باب تنجز حدوث علم به تکلیف لازمه. یعنی ما باید در یه زمانی علم به تکلیف پیدا کنیم تو تنجز به وجود بیا، اما بقای علم لازم نیست. در باب تنجز لازم نیست که بگیم که اگر یک تکلیفی بخواد منجز باشد، این علم به تکلیف حدوثاً و بقاهن باید باشه. نه، اگر بقاهن هم شک دارم این تکلیف هست یا نه، همون علم اول کار خودش رو انجام میده. پس ببینید، بنابراین که ما علم اجمالی رو علت تامه بدونیم برای منجزیت، روی علیت تامه ایشون اینطور فرق بوده که منجزیت باقیه، فقط چیزی که این منجزیت رو از بین میبرد یقین به انتصاب. الان که ما نسبت به یک طرف اصرار پیدا کردیم، یقین به انتصاب نداریم، شک داریم. اما بنابر این که فرمودن اگر علم اجمالی رو ما مقتضی بدانیم، اینجا همون مطلبی که ما در رد ناهینی از کلام اصفهانی استفاده کردیم، ایشون در اینجا آوردن. می‌فرمایند بنابر اقتضا، اگر گفتیم یک موضوع، یک شک، یک اصل، اینجا دیگه منجزیتش باقیه، چون قبل از استراح شک بوده، هم در این ظرف هم در اون ظرف اصل در هر دو جاری می شود و تعارض می کند و تصاحب می کنه. بعد از استراح هم دیگه ما اصلی نداریم. اما اگر گفتیم به تعداد ظرف و زمان و آن ما شک داریم و به تعداد هر شکی ما از جاری میکنیم، نتیجه این میشه که بعد از استرار در طرف دیگر از جریان دارد بلا معارضه. بلا معارضه و بعد خود ایشون می‌فرمایند ظاهر ادله همینه. ادله ظهور در فعلیت شک داره، ظهور در شک فعلی داره. میگه اونجایی که بالفعل اگر یک شکی کردی و شک بعد از استرار خودش یک شک فعلی جدیده، بنابراین نظر شریف ایشون این می‌شود که روی قول به علیت تامه استقرار به یک طرف معین موجب از بین رفتن منجزیت علم اجمالی نیست، اما روی قول به اقتضا اگر گفتیم علم اجمالی مقتضیه، نتیجه چی شد؟ اگر گفتیم مقتضیه، اگر یک شک، یک موضوع، یک اصل، باز علم اجمالی و منجزیت خودش باقیه. اما اگر به تعداد زمانها شکهای متعدد، اصول متعدد جاری بشود، اینجا دیگه علم اجمالی بعد از استقرار نسبت به اون طرف دیگر منجز نیست. خب این بیانیشون، نسبت به این بیانیشون ما دو تا مطلب داریم. مطلب اول، اگر در ذهن شریفتون باشه، ما قبلا گفتیم اصلا این که بیایم بگیم نزاع در اینه که آیا علم اجمالی علت یا مقتضی، این بیان نزاع به این شکل ما گفتیم درست نیست. نزاع رو باید بریم روی این که آیا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان دارن یا نه. اگر گفتیم که در هیچ طرف جریان نداره، اون وقت علم اجمالی میشه منجز. اگر گفتیم در بعضی از اطراف جریان دارد، دیگه علم اجمالی نسبت به بعضی از اطراف منجزه، نسبت به بعضی دیگه منجز نیست. گفتیم نزاع رو باید روی این جهت ببریم و ما بحث مفصلی در این جهت مطرح کردیم و اینکه نزاع رو از اول بیاییم بگیم آیا علم اجمالی علت تام است یا مقتضی، که مشهور که اینطور نزاع رو مطرح می کنن، میگن اگر علت تام باشد اصل در هیچ طرف جریان نداره، اگر مقتضی باشد اصل قابلیت جریان دارد. خب دیگه تکرار فقط نمی کنیم، مراجعه کنیم به اون مباحث گذشته. اینجا همینطور که حالا میر ما نتیجه بحث رو اون مبنای خودمون عرض میکنیم، این اشکال اول که نباید اصلا بحث علیت و اقتضا رو مطرح کرد، اشکال دوم اینه، اشکال دوم این است که خب شما همین بیانی که در اقتضا داری در علیت هم بیاری، بفرمایید آقا علم، خوب دقت کنید این اشکال دوم، بگید در علم اجمالی که میگیم علت تام است، اگر یک اصل یک شک بیشتر نباشه، چه اشکالی داره تا قبل از استرا بیایید بگید خب آقا یک اصل است و یک شک، بعدش هم دیگه جریان نداره هیچی. اگر گفتید اصول متعدد، شکوک متعدد به تعداد زمان ها هست، بگید تا قبل از استرار علت تامه است، بعد از استرار دیگه از بین میره اصلا، بعد از استرار یک شک جدیدیه، یک موضوع جدیدیه، یک اصل جدیدی میخواد. اشکال دوم ما بر صاحب منتقا اینه، چرا این بیانی که در فرض اقتضا ذکر کردید در فرض علیت نیاوردید؟ خب اونجا بیارید این بیان رو. خب پس ببینید نتیجه این میشود که ما نمیتونیم مسئله علیت و اقتضا رو هم در اینجا نقش براش قابل داشت. حالا جمع‌بندی کنیم و نظر خودمون رو عرض کنیم. ما قبلا وقتی بحث اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی رو مطرح کردیم، نظر نهاییمون چی شد؟ تخییر شد. گفتیم ما باشیم و ادله اصول عملیه مسئله تخییر درش مطرحه. ادله اصول عملیه میگه اجتناب از این واجبه اگر عرض او رو مرتکب بشید و بالعکس. اگر مسئله تخییر رو مطرح کردیم دیگه شما چه اصرار به یه طرف پیدا بکنید، چه بالاتر، خوبی رو دقت کنید، اگر عمدن آمدید یه طرف رو ارتکاب مرتکب شدید، از طرف دیگه اجتناب بکنید کافیه. رو قول به تخییر مسئله این میشه. و اساسا عرض بکنم این تنبیهات دوران بین متباین این رو مبنای خود مشهوره. مشهور که میگن مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب و تخییر ممنوع، و حالا میان میگن اگر اصرار به یه طرف پیدا کردیم نسبت به طرف دیگه باید چه کار کنیم. رو مبنای خودمون که ما پیش بیاییم میگه ما طرف دیگه ارتکابش جایز مانعی نداره. حالا رو مبنای مشهور، رو مبنای مشهور که تخییر رو قبول ندارن، میگیم آقا مشهور، اگر به مشهور اینطوری بگیم، بگیم خب شما که میگید اجتناب از هر دو واجب، خب اینو دقت کنید، حالا اگر یک کسی آمد عمدن بدون استراد یه طرف مرتکب شد، علم اجمالی از بین میره یا نمیره؟ از بین نمیره، روشنه که از بین نمیره. خوب این مثال رو دقت کنید، رو مبنای مشهور که تغییر رو قبول ندارن، موافقت قطعیگر رو واجب میدونن، اجتناب از هر دو رو لازم میدونن. سوال، اگر کسی بیاد یکی از این دو ظرف رو عمدن مرتکب شد و خورد، حالا نسبت ظرف دیگه از مشهور سوال کنیم، چی میگن همشون؟ میگن اجتناب واجبه، علم اجمالی باقیه. میگیم خب حالا اضطرار فقط فرقش با این است که در اضطرار معصیت نکره، مجبور شده، اما از جهت تغییری در علم وجود نمیاره. همانطوری که کسی عمدن اگر مرتکب شد یک طرف را، تغییری در علم وجود نمیاد، اگر کسی مضطر به یک طرف شد تغییری در علم وجود نمیاد. اگر یه طرف مفقود شد تغییری در علم وجود نمیاد. پس این رو مبنای مشهوره. پس اگر اضطرار به یه طرف معین شد یا یه طرف معین رو مرتکب شد عمدن بدون اضطرار، مثل اونجاییست که یک طرف فاقد بشه، که خب خود مرحوم آخوندم در خود متن کفایه تصریح کرده که اگر یه طرف فاقد شد از بین رفت، علم اجمالی نسبت به طرف دیگه از بین نمیره، اثر خودش باقیه هست. در تمام اینها اینا ضربه ای به علم اجمالی نمیزنه، علم اجمالی به قوت خودش باقیه نسبت به طرف دیگر و منجزه. اما رو مبنای ما که عرض کردیم غالب تخییریم، اینا هیچ فرقی نمی کنه، چه اصرار باشه چه نباشه، اصلا یک طرف شو عمدن میتونه مرتکب بشه به شرطی که از طرف دیگه ارتکاب پیدا بکنه. البته این روی مباحث اصولی داریم عرض میکنه. در نتیجه فرق بکنه مرتکب شما 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 مشهور میگن از هر دو باید اجتناب کنید. پس ببینید این رو مبنای ما مشهور مسئله روشن شد انشاءالله. عرض کردم در این بحث، حالا گاهی اوقات بحثا مشهور از اصطلاحات و اینا میشه، اما اونی که فکر میکنم قشنگ روش دقت کنید براتون بحث خیلی روشن میشه همینه که رو مبنای مشهور اگر یک کسی یه طرف عمدن مرتکب شد، این واقعا علم اجمالیش از بین رفت؟ نه، علم اجمالی نسبت به طرف دیگه درست مثل همون زمانیست که اون طرف مرتکب نشده. انشاءالله فردا تنبیه دوم رو به حساب ترتیب کفایه مطرح میکنیم و سلام الله علیه.